فست فود
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا بهائیت دینی جعلی است؟ چرا در طول تاریخ معاصر ایران حتی پیش از انقلاب سال 1357 شاهد برخورد میان مسلمانان و بهائیت هستیم؟ ریشه های تاریخی این وضعیت دنباله دار چیست؟ مجید تفرشی، سندپژوه و محقق تاریخ معاصر، و فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بهائی، در تابوی این هفته با من شما همراه هستند. سلام میکنم، من فهیم خضرایی هستم. آقای ثابتان، من میخوام با پرسشی از شما این بحث رو آغاز بکنم و نگاه کوتاهی بکنیم به ریشه های تاریخی برخورد بین اسلام و بهائیت. پرسشم اینه که به چه دلیلی این وضعیت شکل میگیره و عواملی که اونو تشدید میکنه به نظر شما چیست؟
خب واقعا به نظر من علت سرکوب بهائیان در ایران جمعاً تعصب، جهل، تنفر و تا حدی ترس افرادگرایان در حکومت اسلامی به ویژه از که شاید به علت کسب قدرت و تحکم و تسلط بر مردم اعلام میشه و متاسفانه از آغاز انقلاب اسلامی تا به حال مطرح بوده. بهایان قربانی سرکوب مستمر منظم از پیش تعیین شده و کاملا تحت نظارت دولت با فشار فرزنده جمهوری اسلامی و علمای دینی بودن و الان هم هستن.
آقای ثابتان، اشاره کردید به سرکوب مهندسی شده که به خصوص حالا تاکیدتون روی نقش حکومت جمهوری اسلامی روی این سرکوب بود، ولی مسئله تضارب یا برخورد میان مسلمانان و بهائیت در ایران خیلی پیش از جمهوری اسلامی هم وجود داشته.
من اتفاقا تعصبی که عرض میکنم از قبل از جمهوری اسلامی وجود داشته و از همون موقع بابی کشی و بعد از اون بهائی کشی شروع شد. متاسفانه در مدت تاریخ جمهوری اسلامی بیشتر شده.
خب من اینجا بعد از آقای تفرشی، مهمان دیگر این برنامه، بپرسم. آقای تفرشی، به عنوان کسی که روی اثار تاریخی کار میکنید، ریشه های تاریخی این مسئله رو چه میبینید و اشاره‌ای که میکنن که از همون آغاز شکل‌گیری بهائیت در ایران این مخالفت به شکل شدید و همراه با تعصب وجود داشته، شما این ریشه ها رو در چه میبینید؟
ببینید، قبل از اینکه وارد هر گونه بحثی بشم باید بگم که فضایی که در جامعه بهائی وجود داره متاسفانه فضای ناسالم و مسمومی هست که هر کسی که وارد بحث آکادمیک با در موضوع بهائی میشه متاسفانه با انگهای مختلفی باش برخورد میشه، موضوع حکومت، اطلاعاتی یا توجیهگر سرکوب و امثال اینا. بنابراین من اینجا قبل از اینکه وارد هر گونه بحثی بشم باید روشن کنم که مسئله من این مسئله کاملا آکادمیک و علمیه و من با هیچ گونه سرکوبی با هیچ آدمی در هیچ جای دنیا از جمله بهائی در ایران موافق نیستم.
ما البته به
علاوه تکراری که ما مرتب این کارو کردم، بازم
اجازه بدید که آقای تفرشی به این نکته که مطرح میکنید تحت عنوان یک پرسش دیگه حتما ما بپردازیم و
بله حتما ببینید. ولی بحثی که شما کردید یه موضوع مهم تاریخیه و اونه که تضاد بین اسلام و بهائیت همونطور گفتیم ریشه تاریخی داره و سه وجه و کنشگر در این تضاد وجود دارن. یکی مردم و علما هستن، یکی حکومت هستن و یکی هم خود جامعه بهائیت. برای حکومت بحث دینی مسئله اصل نبود، برای حکومت مسئله امنیت و مسئله ناامنی بود. شما شاهد این هستین که برای اولین بار مسئله ترور سیاسی در دوره اوایل ناصرالدین شاه به بعد توسط گروه های بابی مطرح میشه، همینطور در دوران بعدش توسط بهائی‌ها در ایران، در عثمانی مسئله ترور سیاسی، چه ترور دگراندیشان، چه در نزاهای داخل مخالفین بهائیت و جانشینی بهاءالله و سپه ازل که به شدت موجب درگیریشون میشه و ناامنی ایجاد میکنه و این مسئله تروریسم مسئله رو امنیتی میکنه. نمونه های بسیاری داریم که بسیار از این ترور با دستور مستقیم از رهبری جامعه بهائی و بهاءالله انجام شده و در واقع یک این آغاز این ناامنی که از زمان امیرکبیر به بعد شروع شده و ادامه داره به انهای مختلف، نه لزوما به مفهوم تروریست، به مفهوم عدم اطاعت از قانون و وضع موجود، چیزی که جامعه بهائی ادعاشو داره که ما همیشه قانونمند هستیم و تابع حکومت وقت هستیم، باعث شده که فضا امنیتی بشه و برای سرکوب یا تضییع حقوق فراهم بشه. بنابراین بدون توجه به این شرایط و فقط با پرداختن به این نکته که در طول تاریخ یک عده‌ای از کسانی که منتقد به یک اعتقاد خاصی هستند در طول تاریخ سرکوب شدن و مورد ستم واقع شدند، این کمکی به بحث نمی‌کنه.
اجازه بدید ما هم اینجا به آقای ثابتان، به حال چون نکته که مطرح می‌کنید ایجاد ناامنی توسط جامعه بهائیان و بعد مسئله ترور رو که مطرح می‌کنید، خب به حال نکته مهمی است که من خواهش می‌کنم آقای ثابتان اگر پاسخی دارن در این زمینه به ما بگن.
بله، اینکه جامعه بهائی منشأ ترور و گویا بانی ترور بودند و دولت ایران برای حفظ امنیت مجبور شد که این ترورها رو واپس بزنه، اصلا یک مسئله است که من در هیچ تاریخ نویسی ندیدم. و البته متاسفم که عرض کنم این تهمت‌ها رو اون موقع زدن، هنوز هم میزنن. البته من این رو انکار نمی‌کنم که بله، بعد از اینکه سید علی محمد باب بنیانگذار آیین باهایی رو به دستور امیر کبیر به شهادت رسوندن و تیرباران کردن، خب بعضی از دو سه نفر بابی که واقعا متشنج شده بودن سعی کردن نازدیشا رو ترور کنن. این یک عمل از دیدگاه باهایی شنی و غیر قابل قبولی بود. اونها به مجازات خودشون رسیدن. ما اگر بخوایم یک جامعه چند صد هزار نفری اینها رو بخوایم قربانی این بکنیم که دو نفر اومدن و به شاه ترور کردن، اگر ما با این منطق بخوایم جلو بریم، پس باید الان تمام ایرانی ها بیان و هرچی عرب هست بکشن، برای که هزار سال پیش اعراب به ایران حمله کردن. یعنی این یک روانشناسی است که بهش میگن blaming the victim، یعنی کسی که قربانی مقصره. و اینکه ایشون فرمودن که اصلا این ترورها به طور رسمی از طرف بهاءالله بوده، واقعا من نمیدونم کدوم مدرک و کدوم شاهد تاریخی میتونه بیاد نشون بده. البته مقالاتی هست که
آقای تفرشی کدوم مدرک و کدوم سند تاریخی؟
بله، در کتاب تنبیه نامین خواهر بهاءالله اولا راجع به ترور ناصرالدین شاه دقیقاً اشاره در نسخه خطی که در ماسه دانشگاه کمبریج از مصطفی بابران اشاره میکنه به اینکه ترور ناصرالدین شاه به فرمان بهاءالله صورت گرفت. بعد ترورهای متعددی است، کشتن میرزا اسدالله دیان بوده، کشتن سید محمد اصفهانی بوده که باز اشاراتی در منابع مختلف است، میرزا خان کرمانی در هشت بهش چندین اشاره در این مورد داره، مولا محمد جعفر نراقی که توسط مخالفین کشته میشه، هادی دولت آبادی اشاره به چند ترور داره از جمله ابوالقاسم کاشانی و همینطور علی محمد اصفهانی، مولا رجب علی قهیر. شما اگه نوشته اید بابرانو بخونه راجع به سالهای نخستین آیین بهائی، خب اونم خیلی اشارات متعددی داره در کتاب معروفش راجع به جنبش بابی. بحثم اینه که ما داریم راجع به یک پدیده‌ای صحبت میکنیم که الان به صورتی داره خودش رو جلوه میکنه که خب تا حد زیادی تغییر شکل پیدا کرده، منعطف شده، ولی این در طول تاریخ اینطور نبوده. نمونه مشخص شو همین چند روز پیش در کنفرانس که در دانشگاه وین برگزار شد من شرکت داشتم، پنل بود در مورد طاهره قرة‌العین. شما جرأت نمی‌کنید در جامعه آکادمیک اشاره کنید که طاهره قرة‌العین آدمی که در ابتدا مورد نفرت جامعه بهائی بوده و کم کم جوری وایمان بود که از ابتدا بهائی بوده، در صورتی که زمان ظهور و حضورش اساساً بهائیت وجود نداشته، کم کم آنچنان پیرایی‌هایی بهش بسته شده در مورد زندگیش که شما تعجب می‌کنید چطور در طول تاریخ این. حالا من از کلمه دروغ نمی‌خوام استفاده کنم که البته شاید بشه استفاده کرد، ولی حداقل به تعبیر خانم تاچر عرض می‌کنم که در راستگویی بسیار مختصر هستند در جنبش بهائی. و به نظر میرسه که اگر صرفا روی این بحث بریم که 100-0 قضاوت کنیم که یک جامعه ای هست که کاملا مظلوم است و چون مظلوم است برحق است و مشروع است، اگر روی این بخوام قضاوت کنیم به هیچ جا نمیرسه. مظلومیت به هیچ وجه مشروعیت و حقانیت ایجاد نمیکنه.
البته طاهره قرة‌العین که شما اشاره کردید محبوب مسلمانان هم نبود آقای تفرشی و بحث مستقلی است. نه من خواستم فقط این پرانتز اینجا باز بکنم. ولی این که میفرمایید که مظلومیت مشروعیت نمیاره، حالا قبل از اینکه برگردیم با آقای ثابت هم من میخوام این رو از خودتون بپرسم که ولی مشروعیت میتونه که به گروه هایی که در اقلیت هستن توان و قدرت مواجهه با اون مشروعیت ندارند یا دسترسی کافی به منابع مشروعیت ندارند ظلم بکنه؟ بنابراین برعکس این کاملا ممکنه آقای تفرشی.
نه ببینید، حرف شما در صورتی که درسته که رهبران جامعه بهایی به ادعای خودشون در مورد اینکه در کشوری که زندگی میکنن تابع قوانین و مقررات حاکم بر اون کشور باشن و قبول میکنن، ولی شما در شرایطی که مواجه هستین که بزرگترین لابی‌های بین‌المللی علیه ایران توسط جامعه بهایی انجام میشه، بزرگترین اقدامات جهانی و چه در سازمان ملل و چه در مؤسسات دیگه بین‌المللی تینگ تنک‌های ضد ایرانی علیه ایران هست، طبیعیه که یک حکومتی میره به سمت امنیتی جلوه دادن موضوع و باش برخورد خشن میکنه، سخت‌تر و سفت‌تر برخورد، زور داره، قدرت هم داره و پول هم داره و دفاع میکنه و میره با یک خطر جدی آنی و گسترده و سازمان یافته مواجهه.
آقای ثابتان، الان پاسخ شما به صحبت‌های آقای تفرشی چیست؟ آیا گروه‌های بهایی شما به عنوان سخنگوی جامعه بهایت همکاری مشخصی دارن علیه جمهوری اسلامی ایران؟
اول اینکه در مورد همون ترورای سیاسی ایشون رجوع کردن به کتاب تنبیه النائمین، هشت بهشت، هادی دولت آبادی و غیره و غیره. تمام این منابع رو که ایشون گفتن همه منابع ازلی است که دشمنی و خصومت دیرینه با آیین بهائی داشتن. هیچ بهائی کسی رو نکشته، همونطور که عرض کردن یک یا دو مورد بوده که ما بهش اذعان میکنیم و کاملا اون رو محکوم میکنیم، ولی این که در مورد مثلا اسدالله دیان رو بهائی ها کشتن، منابعی که شدن همه منابع ازلی. برید در ایران گلوبال یک مقاله هست که چه کسی اسدالله دیان رو کشت، این کسی که نوشته نه بهائی، و ایشون کاملا نشون داده که اسدالله دیان رو یک ازلی کشته نه بهائی. ایشون دارن از آیین بهائی یک لابی بین المللی درست میکنن که گویا نشسته فقط منتظر است که بین ایران چیکار میکنه و بر ضدش قیام بکنه. باید عرض کنم که قطعنامه هایی که جامعه جهانی بهائی بر علیه ایران نوشته فقط و فقط در مورد نقض حقوق بهائیان هست. حالا اصلا ما بگیریم که چند نفر بهائی، هر چند نفری که ایشون میفرمان در تاریخ بهائی کسی را کشتن، الان چطور؟ الان آیا چند نفر بهائی رو ما میشناسیم که جلیقه انتحاری به خودشون بستن و خودشون رو منفجر میکنن یا حتی کسی رو در ایران کشتن؟ آیا واقعا جامعه بهائی الان باید تاوان یک مسئله تاریخی رو پس بده؟ چرا اومدن هزارها نفر از بهائیان رو از کار بیکار کردن؟ چرا اومدن 200 نفر از رهبران بهائی رو کشتن؟ چرا اومدن جامعه محصلین بهائی رو از تحصیل محروم میکنن؟ حتی قبرستان‌های بهائی رو میچن؟ آیا باید جامعه بهائی بشینه و از خودش دفاع نکنه، در حالی که در ایران هیچ گونه حق دفاع به جامعه بهائی نمیدن؟ صدها بلکه هزارها مدرک رسمی دولتی وجود داره که بهائی‌ها رو از کار اخراج کردن به خاطر اینکه بهائی خونه‌هاشون رو گرفتن نمیشتن به علت اعتقاد به فرقه زاله بهائی، کشتن به خاطر بهائی.
از قضا برخلاف بقیه جوامع، محققین و آکادمیسین‌هایی که بهائی هستن، وقتی که قرار میشه که بحث علمی یا تاریخی یا تئوریکی راجع به موضوع بکنن، مرتبا با این مسئله مواجه هستن که موضوع باید با بیت العدل مطرح بشه، باید مورد تایید قرار بگیره و با تایید و صلاح دید اونها حرف بزنن.
آقای ثابتان، چنین فضای بسته رو تایید میکنید؟
به هیچ وجه.
حداقل در مورد خودم که میتونم بگم صورت گسل دیگران اگه تایید نمیکنن.
بله. نه، ببینید، جامعه بهائی یک نهادی است که در سازمان ملل نمایندگی داره و این نماینده جامعه بهائی است. ببینید، جامعه بهائی بیش از 200 تا بیانیه در مورد مسائل اجتماعی داره، در مورد مسائل روز داره. یک نمونه از این بیانیه های رسمی جامعه بهائی بیارن که فردی تخطئه شده باشه، آکادمیکی خدای نکرده زبانش بسته شده باشه. افراد بهائی البته مثل این مونه که ما بگیم که فرض کنید یک تروریست مسلمان هست، پس این نماینده این است که جامعه اسلام تروریسته. خب البته این منطق به نظر من هیچ کس نمیپذیره، مطمئنن جناب تفرشی هم نمیپذیرن. جامعه بهائی میگه که هر کس که میخواد میتونه بیاد این دین رو تحقیر بکنه و اگر حقیقتی در این دین یافت اون متعهد بشه و گرایش پیدا بکنه، اگر هم نیافت بره و دین دیگری رو قبول کنه. در جوامع دیگه می‌بینیم اگر یک کسی ضد اسلام یا ضد ادیان دیگه هست، این رو به ارتداد رفت میدن و میگن این باید محدور و دم هست، باید بکشینش.
آقای ثابتان، من نکته که اینجا میخوام مطرح بکنم این هست که خب به هر حال تو که شما گفتید فرد فرد اعضای یک جامعه میتونن مشکلات اخلاقی داشته باشن، اصلا موضوع بحث ما نیست. آیا آقای تفرشی تمام این نکات که داریم مطرح میکنیم میتونه دلیل کافی بده به دست یک حکومت که حقوق شهروندی گروهی رو به هر دلیلی، یعنی به دلیل مشکلات اخلاقی که دارن، تعصبی که دارن یا هر نمونه دیگری که در جوامع مسلمان، مسیحی، یهودی، در همه جوامع ممکن دیده بشه، حق شهروندی اونها رو نقض بکنه، حق تحصیل اونها، حق انتخاب شغل اونها و بعد زندانیان زیادی که ما از میان بهائیان داریم، اعدامهایی که در میان بهائیان خب به هر حال اسنادش وجود داره انجام شده، از این زاویه چه میتونید به ما بگید؟
بله، ببینید بحث رفتاری که حکومت و مردم و علما با جامعه بهائی دارن منحصر به شرایط بعد از انقلاب نیست و منحصر به فقط جامعه دینی هم نیست. شما اگر سابقه تعامل جامعه سکولار و حتی غیر دینی ایران رو با بهائیت در سالهای پیش از انقلاب هم ببینید، با روشنفکران چپ، با روشنفکران عرفی ببینید، اونها هم عمدتاً، نمیگم همه، عمدتاً با مسئله بهائیت رابطه و خاطر خوشی نداشتند. یه دلیلش این بود که در حکومت سابق، در حکومت پهلوی، خب بسیاری از کسانی که بستر قدرت بودند یا خودشون یا از طریق ازدواج بهائی بودند یا به اصطلاح ارتباطاتی با جامعه بهائی داشتند که این یک قضاوتی رو به حق یا ناحق در مردم ایجاد کرده بود که حکومت پهلوی به نوعی به اصطلاح با جامعه بهائی یک پیوندهایی داره، علیرغم اینکه در همون حکومت هم بالاخره مشکلاتی جامعه بهائی داشت، ولی در مجموع این قضاوت وجود داشت. مسئله حضور رهبری جامعه بهائی در اسرائیل هست که البته خب این پاسخ کلاسیک بهائی راجعش وجود داره که ما وقتی رفتم اونجا و حله به اونجا تبعید شد دولتی به نام اسرائیل وجود داشت، بله، ولی تعاملی که به هر حال منظمان پروتکلی که با اسرائیل وجود داره به هر حال سوءزنها و سوالهایی رو ایجاد کرده در بین ایرانی ها. من واقعا معتقدم، اتفاقا اینو بذارید اینجا بگم خدمتتون، که برخورد سخت و خشن و خلاف موازین حقوق بشر با بهائیان در ایران به نظر من نه تنها مورد استفاده و مفید نیست برای منافع ملی ایران و حتی مسائل جمهوری اسلامی، فکر میکنم که در مجموع چیزیه که در یک دوره طولانی تر به سود خود بهائی‌ها انجام خواهد شد. به نظر من اگر من جای جمهوری اسلامی باشم این کارو متوقف میکنم، نه تنها به خاطر منافع ملی و حقوق بشر، بلکه به خاطر مسائل خودم این کارو متوقف میکنم.
ممکن این استدلالتون کمی توضیح بدین آقای تفرشی، این که به بچهای بهائی اجازه داده نمیشه که درس بخونن یا خونه هاشون رو،
شرایطی که الان در ایران ایجاد شده به خاطر این مسئله تضییع حقوقی که وجود داره در ابعاد مختلف باعث شده که فضایی برای نقد جدی آکادمیک و منصفانه و عادلانه رو بگیره از مسئله بهائیت. شاید زیستن در این فضا مورد علاقه برخی از کسانی باشه که به اصطلاح از این مسئله سود میبرن و هیچ کس در ایران به نظر من نمیتونه و نمیخواهد دنبال این باشه که بهائیت رو ریشه‌کن بکنه. ریشه‌کن کردن بهائیت ممکن نیست، ولی مسئله سر قانونمند کردنش هست و اووردنش از فضای زیرزمینی به روی زمین.
این نکته که گفتین رو من حتما بعد با آقای ثابتان ادامه بدم صحبت کردن در موردش رو، ولی یکی از بخش‌های پرسش من از شما با توجه به پژوهش‌هایی که در اسناد می‌کنید این بود که به هر حال یکی از نکات که مطرح میشه علیه بهائیت این هست که بهائیت دینیست جعلی. شما در این مورد چه توضیحی میتونید بدید که به چه دلیل گفته میشه که بهائیت دینیست جعلی؟
در کشوری که به هر حال اکثریت این کشور بیش از 90% این کشور مسلمان هست، تلاش برای جا انداختن دین جدید حداقل در کوتاه مدت میان مدت کار ساده ای نیستش و مردم به نظر من یعنی بازی کردن با عواطف عمومی. بقیه اقلیت دینی در ایران هم حالت اگریسیو و تهاجمی که بهائی در ایران دارن از جهت تبلیغ ندارن، ولی در جامعه بهائی چون بحث تبلیغ بحث اساس قضیه هست، من فکر می‌کنم به خاطر این تلاش برای جذب جامعه مسلمان که از سن کودکی هم صورت میگیره، این به هر حال در یک جامعه که بیش از 90% پیروی دیدگاه هستن، من نمیام قبول خوبه یا بد، بحث ارزش داوری نمیخوام بکنم، ولی قابل هضم به هر حال نیستش.
بسیار خوب، این حقی که شما برای اکثریت قائل میشید البته قابل بحثه، ولی ما در اینجا متاسفانه فرصت نداریم که
من به عنوان واقعی چیز به عنوان توصیف گفتم،
ما از این عبور میکنیم. آقای ثابتان، پرسشم از شما اینه که چقدر اصلا جامعه بهائی با مقامات در اسرائیل در ارتباط هست؟
جامعه بهائی مرکزش در اسرائیل هست. این یک اتفاق تاریخی بوده برای اینکه بهاءالله بنیانگذار آیین بهائی در زمان قاجار به اونجا تبعید شدن و البته غیر از این که جامعه بهائی در اسرائیل یک حضور اداری داره و اماکن مقدسش در اونجا، هیچ ارتباط سیاسی، هیچ ارتباطی با لابیگری سیاسی، مسائلی به مناقشات متاسفانه سیاسی بین اسرائیل و کشورهای دیگه به هیچ وجه وجود نداره. یعنی متاسفانه جمهوری اسلامی از این مسئله داره سوء استفاده میکنه برای اینکه جامعه بهائی رو به یک نحوی مورد تنفر مردم قرار بده که چون اینا اسرائیلی هستن پس صهیونیست هستن و غیره و غیره. اما در مورد مسئله تبلیغی که ایشون اشاره کردن، باز من تاکید میکنم در ایران به هیچ وجه اجازه نمیدن که بهائی ها هیچ گونه کتاب، هیچ گونه وبسایتی داشته باشن. تمام وبسایت های بهائی همه الان فیلتر شده. به محض اینکه یک فرد بهائی دهنشو باز بکنه بخواد یک مقدار در مورد آموزه های بهائی صحبت کنه، دستگیر میشه و میگن شما دارید تبلیغ میکنید، در حالی که
ایران از امضا کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ماده 18 و 19 خودش گفته هر کسی حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد و هر کسی حق اینو داره که بتونه باورهای خودش رو ابراز بکنه. بهائیان نمیتونن در مورد دینشون حرف بزنن، نه تنها نمیتونن حرف بزنن، بلکه اگر یک کسی روی سنگ قبرش چیزی غیر از اسم خودش نوشته باشه بهائی باشه، این تبلیغ محسوب میشه. اگر یک بهائی مغازه خودش رو در روز تعطیل بهائی تعطیل بکنه، این داره نشون میده که بهائی و داره تبلیغ میکنه. اگر رفتار بهائی بکنه، از دوستان خود من اومدن دستگیرشون کردن، گفتن تو تبلیغ کردی، گفته به خدا من با کسی صحبت نکردم، گفتن نه تو داری با عمل تبلیغ میکنی. شما تصور کنید، یعنی بهائی اگه نفس بکشه تبلیغ میکنه. خب اگر ما به این نحو بخوایم جلو بریم، پس سوال اینجاست که بهائی واقعا چطوری میتونه در ایران زندگی بکنه؟
اجازه بدید من به آقای تفرشی برگردم و این پرسش رو از ایشون بپرسم. آقای تفرشی، شما بهائیت رو دین سیاسی میدونید و بعد پرسش بعدی من این خواهد بود که اگر بدونید آیا این اشکالی برای یک دین محسوب میشه، چون مسلمانان هم دیانت خودشون رو عین سیاست میدونن.
ببینید، پاسخ شما سوال شما خیلی مشخصه. اینکه یک دین سیاسی باشه یا نباشه بستگی به آموزه های اون دین و رهبر، نظرات رهبران اون دین داره. اسلام برای خیلی و البته نه برای همه یک دین سیاسیه و این ابراز میشه. مشکل از اونجایی شروع میشه که جامعه بهائی و رهبران بهائی ظاهرا خودشون رو سیاسی نمیدونن و از سیاست مبرا میدونند، ولی در عمل و در برخی نوشته های دیگه این تناقض وجود داره. من شما رو ارجاع میدم به کتاب حضرت ولی امرالله ظهور عرض الهی صفحه 32 که رسما شوقی ربانی آخرین رهبر یگانه جامعه بهایی اشاره میکنه که جامعه بهایی وظیفش ایجاد استقرار سلطنت جهانی بهایی است در دنیا. کاملا آشکار راجع به تاسیس دولت جهانی بهایی داره صحبت میکنه، بحث صلح و بحث ثانوی
و قضیه و آیا این رو مردم
اجازه بدید من این جمله رو تموم کنم. این نکته راجع به بقیه آموزه ها که فرمودید، ببینید این مطلب شما فهمید، خب روی کاغذ همینا قشنگه و منم خب خیلی لذت میبرم و استفاده میکنم از منظر شما. همین اتفاق چون در یک سال اخیر مطرح شده، من عرض میکنم ما مواجه هستیم که در طول تاریخ رهبری جامعه بهائی ما یه دونه زن نمیبینیم و در اساسا هیچ وقت اجازه حضور زنان در رهبری بهائی داده نشده، ولی مدام شعار دفاع از حقوق زنان رو مفخر شعار هستیم.
آقای تفرشی، حالا البته بحث حقوق زنان یا مشارکت زنان در قدرت یا تصمیم سازی اگر باشه یا بحث تشکیل حکومت اسلامی، بیشباهت به دین اسلام که نیست. میخوام ببینم چقدر
ادعا ندارن که ما اون که آخه ادعای وجود نداره.
چرا دیگه، حکومت اسلامی هم که معتقده که جایگاه والای زنان رو ما داریم و
ولی حکومت اسلامی که هیچ وقت نگفته که ما حقوق زنان رو بسیار زنان رو میخوام اون رهبر جامعه معرفی کنیم و به عنوان سیادت اجتماعی بهشون بدیم، ولی جامعه بهائی مدام داره اینو تبلیغ میکنه. شما دارین مقایسه میکنه یه چیزیه که تبلیغ و ادعای یک موضوع نداره و یک بخش دیگری که تبلیغ و ادعای موضوع داره.
جامعه بهائی در حقیقت اصلا اجازه بهش داده نمیشه که فعالیتی بکنه که بعد نشون بده آیا فعالیتی که میکنه در راستای ادعاش هست یا نیست. اگر شما در تاریخ بهائی نگاه کنید که از 100 سال پیش اولین مدارس برای ارتقاء مقام زن در ایران ایجاد شده، دیگه این حرف نمیزنید.
حالا با همه بحث هایی که دنباله دار هست در مورد برخورد اسلام و بهائیت در ایران، آقای تفرشی، آیا در آینده ایران میبینید که پلورالیسمی اتفاق بیفته که نه فقط مسیحیت و یهودیت بلکه بهائیت رو هم شامل بشه؟
ما یه پلورالیسم نجات داریم و یه پلورالیسم صدق. پلورالیسم صدق یعنی حق و باطل موضوع مطرحه، ولی در پلورالیسم نجات بحث رواداری و عدم ضرر زدن به دیگران مطرحه. در این مورد به نظرم بر اساس پلورالیسم نجات موضوع کاملا قابل تحقق و کاملا هم بستگی داره به تغییر رفتاری حکومت و خود بهائیان.
آقای ثابتان، شما چه فکر میکنید نقش میدن به خود بهائیان هم در این ماجرا؟ آقای تفرشی، شما چقدر نقش خود بهائیان رو مؤثر میدونید؟
بله، من معتقد هستم که البته در کوتاه مدت به جامعه بهائی در ایران فرصت آزادی بیان و فرصت اینکه در امور جامعه بخواد اشتراک داشته باشه، متاسفانه چون این چیزی امکان پذیر نیست. اما بنده خوشبختانه این رو در ظرفیت ایران میبینم. از دیدگاه من آینده ایران در حقیقت در گروی ایجاد این جامعه متنوع فراگیر دگرپذیر و دگردوست هست.
خیلی سپاسگزارم. من از هر دو مهمان برنامه آقای فرهاد ثابتان و آقای مجید تفرشی، خیلی لطف کردین که در مناظره امروز ما شرکت
کردید. از جناب تفرشی میکنن.
خواهش میکنم. منم متشکرم از شما و جناب ثابتان.
و یک تابوی دیگر، خدا نگهدار.
گفتگوی گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق بشر
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.